الله أكبر الله أكبر لا
صلواتك على وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم
يا دليل
يا مقيم يا عظيم يا
قيام يا يا صديق المستضعفين
يا
امام الخالق
يا عم المؤمنين يا راحم المساكين
يا راحم المساكين
يا غافر
يا ملجأ الغاصبين
يا مجيب دعوة المضطرين يا راحم المساكين
يا الله يا رحمان يا رحيم يا كريم.
خدایا ما بندگان ضعیف هستیم، ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم، ما هیچیم و هرچه هست توی ما. اگر چنانچه خلاف میکنیم نادانیم، تو بر ما ببخش.
قرار بیقراریم، میدونم که همه چی در ید قدرت خودت. خودت گفتی که هر کسی به من توکل کنه من براش کافیم. خدایا میخوام قول بدم که تو زندگی همیشه از تو بخوام، به تو توکل کنم و میدونم که تو همیشه هوامو داری. خدا خدا جونم دوستت دارم. قرارم باش.
Thank you. به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یک دیگر رو میخوانیم به موضوع ظن و گمان و بسنده کردن به اون. یه شعری از حافظ در خاطر دارم میخوام تقدیمتون بکنم، اونجا که حافظ میگه که در حقیقت حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم برو، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. افتتاح و آغاز این شعرم اینجوری بود که میگفتش که ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامعه کس سیه و دلق خود از رق نکنیم. این صفت رو که داره مورد بازخوانی و بازبینی قرار میده همان است که ما این جمله رو در افتتاح برنامه با هم بودنمون میتونیم بگیم: به ظن و گمان بسنده کردن و به سراغ علم نرفتن لغزشگاهی مهلک است. حافظ هم داره همین لغزشگاه رو به ما معرفی میکنه، میگه ما نگو این بد و میل به ناحق نکنیم. حق و ناحق کردن چگونه است؟ حق رو باطل جلوه دادن چگونه است؟ اینه که من از گمان خودم پیروی کنم و او رو در مسند علم بنشانم، یعنی این تبدیل رو دو زندگی انجام بدم. سوره مبارکه نجم آیه 30. این نهایت فهم آنهاست بی تردید، پروردگار تو به کسی که از راه او منحرف شده آگاه تر است و او کسی را که هدایت یافته است بهتر می شناسد. ببینید آیه داره صحبت از هدایت و ضلالت می کنه. اون کسی که در مسیر هدایت الهی میره از چه چیزی پیروی می کنه؟ و اون کسی که در مسیر ضلالت میره داره از چه چیزی پیروی می کنه؟ ضلالت و گمراهی پیروی کردن از هوای نفس و گمان یک زنی که آمده و تو او رو جدی گرفتی، یک وسوسه شیطانی است که تو به او صورت بخشیدی در حالی که می توانستی بگی پناه می برم به خدا از شر شیطانی که دمنده در گره هاست خودتو نجات بدی، اما افتادی تو دام شیطان. و وقتی افتادی یعنی چی؟ یعنی مشمول همین فرایندی که آیه میگه، یعنی رفتن در مسیر ضلالت و زندگی خانوادگی رو تلخ کردن و زندگی خانوادگی رو اساسش رو زدن. کسی بر سر شاخ و بن میبرید. اینجا اکنون همه شما رو به خدا میسپارم و میگم خدا نگهدار.
نمیدونم تا حالا دقت کردید که بین تمام ساختمان‌های بلند و کوتاه یه شهر، یه بنا، یه ساختمون با نوع معماری و رنگ و نور خاصش خیلی جلوه میکنه، خیلی جلوه‌گری میکنه، خیلی حس خوبی داره، دلت قرار میگیره به دیدنش. حالا وقت قرار آرامشه و آشنا شدن با یکی دیگه از مساجد کشورمون.
به نام خدا، من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، در این برنامه قرار مسجد مشیرالسلطنه یا مسجد ساعت رو با یک مقدمه کوتاه معرفی میکنم. تا پیش از رواج مدارس جدید در ایران، مدرسه از اجزای مسجد و در معنا حوزه علمیه بود. محصلان مدارس قدیم هم تحت نظام شریعت از استادان مدرسه که حتی گاهی مقیم در مدرسه بودن به تحصیل علوم معمول روز می پرداختن. مدرسه مشیرالسلطنه هم از اون دست مدارس قدیم بود که شامل مسجد هم می شد و مشیرالسلطنه اون رو ساخت، در واقع بنیان گذاشت و وقف کرد. میرزا احمد خان منشی باشی، مشیرالسلطنه، از دولت مردان دوره های ناصری و مظفری و محمد علی شاه قاجار بوده و از سال 1286 خورشیدی به بعد 4 بار نخست وزیر و وزیر کشور شد. در لابلای صفحات کتاب های تاریخ مشروطه آمده که مشیرالسلطنه مردی بود ساده دل، با تحصیلات اندک و از تحولات اجتماعی جهان بیخبر، در گفتار و کردار خود صریح و راستگو، از مشروط خواهی هم به آن صورتی که تجلی کرده بود بیزاری داشت و پیشرفت افکار نو و تمدن اروپایی را برای ایران مضر می دانست. با این حال او مسجدی رو بنا می کنه که دارای مدرسه هم بوده، یا در واقع مدرسه ای رو بنا کرد که مسجد هم داشت و این مسجد به سبب برج ساعتی که داره به مسجد ساعت هم مشهوره. به خیابان مولوی ابتدای خیابان اسفندیاری در تهران میریم و سری به این مسجد میزنیم. مسجد مشیرالسلطنه صحنی کوچک با 8 حجره در 3 طرف اون داره، با شبستانی ستوندار در جبهه شمالی و در مقابل جبهه قبله، ایوان و مدرسه در جبهه جنوبی و حجره ها در 2 جبهه دیگه در مقابل هم ساخته شده. از ویژگی های این بنا وجود یک برج ساعت در جبهه شرقیه که از معابر مجاور قابل رؤیت دیده میشه و همونطور که گفته شد به همین سبب به مسجد ساعت هم شهرت پیدا کرده. در پشت شبستان، مطبخ و انباری با دالانی مجزا تا خیابان مجاور تعبیه شده و در طبقه اول یک حجره و یک مهتابی وجود داشته که گویا در گذشته از حجره به عنوان کتابخانه و از مهتابی برای بخش زنانه مسجد استفاده می شده. این مسجد همچنین دارای یک محراب کاشیکاری شده است که بر روی اون سوره توحید با خط نسخ نگاشته شده. در وسط مسجد هم حوضی به طول 25 و عرض 10 متر ساخته شده که از سنگ یک پارچه بوده و سابقاً از آب پر می شده. میرزا احمد خان مشیرالسلطنه مسجد مشیرالسلطنه یا مسجد ساعت رو در تاریخ 1318 قمری 1279 خورشیدی وقف کرده.
بیت قرار بذاریم که با تلاش دنیا رو جای بهتری برای زندگی کنیم. امضا مجید عسکری.
شبکه رادیویی جوان.
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم،
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم،
به سر صحبت سیار سخنگو. ای عشق شکر،
ای عشق شکرپاره شیوا، تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است.
شوخ و جوان است،
جان از زبان مادری ما،
جان از زبان.
جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
سلام به همه حاضران برنامه و شنونده های عزیز. ما آقایون عادت داریم خانومامون از هر کسی که ناراضی باشن دادشو سر ما میزنن. حقم دارن دیگه، خسته میشن توی خونه. سر و صدای بچه ها، رسیدن به درس و مشقشون، انجام کارهای منزل، خلاصه از صبح تا شب انواع و اقسام کارا رو باید بکنن. به همین دلیل زورشون به ما آقایون میرسه و خب چه ایرادی داره؟ حالا یه مقداری هم با ما اخم و تخم بکنن. به قول شاعر میگه خنجر به غیر میکشی و میکشی مرا، از هر طرف که رنج شوی کشتنی منم. خنجر رو کشیدی برای بقیه ولی منو میکشی. از هر که ناراضی هستی منو میکشی. گناه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدن گردن مسگری. آهنگری در بلخ گناهی کرد اما گردن مسگری رو در ششتر زدن. آخه چرا باید این کار رو بکنی؟ شاعر می‌فرماید: فغان که رنجش جانان بدان مقام کشید، که هر که کرد گناه از من انتقام کشید. هر کسی که گناه کرد انتقامش رو از من گرفت. فرخی سیستانی 1000 سال پیش زندگی میکرد، تقریبا هم دوره فردوسی بوده، یه خورده بعدتر. فرخی میگه: چون با یاران خشم کنی جان پدر، بر من ریزی تو خشم یاران دیگر. دانی که منم زبونتر و عاشقتر، پالان بزنی چو بر نیایی با خر. وقتی زورت به خر نرسه پالون خر رو کتک میزنی، حالا تو زورت به دیگری نمیرسه ما رو میزنی. میدونی من از همه عاشقترم بر تو. گناه کنند گاوان، کت خدا دهد تاوان. گاوا رفتن مزرعی رو خراب کردن و تاوانش رو کت خدا باید بده. یا مثلا میگفتن خر خرابی میرسونه از چشم گاو میبینن. همون مثلی که فرخی سیستانی در قرن 5 گفته بود رو مولانا جلال الدین هم در قرن 7 سروده و گفته: خر نبینند و به پالان برزنند. خر رو نمیبینن، پالون رو کتک میزنن. و میایم تا شاعران معاصر، ملک الشعرا بهار، شاعر بزرگ معاصر ما که در قالب‌های قدیمی شعرهای استواری میگفت. حتما قصیده معروف دماوندیه رو شنیدید که میگه: ای دیو سپید پای در بند، ای گنبد گیتی ای دماوند. ملک الشعرا بهارم میگه: ناکرده گنه معاقبم گویی، سبابه مردم پشیمانم. من مثل انگشت سبابه مردم پشیمانم که وقتی کسی کار بدی کرده، بچه‌ها به خصوص، انگشت شستشون رو میمکن و گاز میزنن تا اون فشار و استرابشون رو تخلیه کنن. میگه منم مثل همون انگشت سبابم یا انگشت شستم. حالا بعضی از بچه‌ها انگشت سبابه رو میمکن، بعضی ها انگشت شست رو. کاری نکردم، کار رو یه کسی دیگه‌ای کرده، اما من تاوانش رو میدم. امیدوارم اگر قرار گردن ما رو بزنن، اگر قرار مجازات بشیم، حداقل کارشو خودمون کرده باشیم. خیلی ستمه در بلخ آهنگری کار بدی بکنه اما در ششتر گردن مسگری رو بزنن. حالا اول برنامه گفتیم که گاهی وقتا خانوما خسته میشن از کاروبار زندگی، از رتق و فتق امور، از رسیدن به بچه ها و سرکله زدن باهاشون و درباره مدرسه و و و و خیلی زحمت هایی که باید بکشن. آقای که میاد خونه یه خورده خستن، من بهشون حق میدم. اونا گناه نکردن اما یه خورده تاوان شیطونی بچه ها رو بدن. اما از اون ورش هم ببینیم دیگه، آقایون هم جوری نباشه که از کار خسته باشن، از بیرون کوفته باشن و وقتی میرن خونه بخوان اخم و تخمشو واسه خانومشون بکنن. امیدوارم هیچ کدوممون اخم و تخم دیگری رو واسه اون یکی نبریم.
با رادیو جوان در حل مشکلات تولید تنها نمیمانید.
سلام، از رادیو جوان برنامه بلامانه تماس میگیرم خدمتون. پرمک زده بودید به برنامه بلامانه، بفرمایید که مشکل چی هستش؟
بلامانه.
در بلامانه پیگیر موانع کسب و کار شمایی.
موانع کسب و کار خود را با ما در میان بگذارید. مشکلات و موانع کسب و کارتان را در طول پخش برنامه به شماره 30881 و در ساعات دیگر به شماره 0921-204-7453 پیامک کنید. بلامانه
بلامانه
جامعه علمی کشور، نخبگان کشور امروز احتیاج دارن به یک حرکت جدید، به یک خیز جدید.
شرکتی که داره ماشینالات فناوران تولید میکنه، دارو تولید میکنه، خدمات نرم افزاری میده، خدمات سلامت و غذا میده و به یک نحوی زنجیره ارزشش رو بسته به یک منطقه محروم.
ما رو جوری تولید کردیم توی 7 ریشه 8 ریشه بتونه مقاومت کنه.
محصول هوشمند تو حوزه آموزش و سرگرمی کودک.
آیا سهرام داره ریموت با تهران کار کنه؟ حوزه محتوا، حوزه برنامه نویسی، حوزه پشتیبانی سیستم.
آبادیران
به نام یکتای بی همتا. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. محسن رسولی هستم و شما دعوت میکنم شنونده آبادیران باشید. نوآوری برای آبادانی. و اما این آبادیران، صنعت لوازم درمانی و سلامت. اقتصاددان‌ها و کارشناس‌ها وقتی میخوان اقتصاد یک کشور رو مورد بررسی قرار بدن، اون رو تبدیل میکنن و تجزیه میکنن به بخش‌های مختلف، از اقتصاد تولید گرفته تا اقتصاد خانوار تا اقتصاد صادرات. یکی از این دسته‌بندی‌ها هم اختصاص پیدا میکنه به اقتصاد سلامت، یکی از ارکان اصلی برنامه ریزی آینده جمعیتی و پیشرفت هر کشوری هست. این اقتصاد سلامت که اگر شاخصش پویا باشه، به اعداد و ارقام ایدئال نزدیک باشه، نشون میده که سایر اجزای اجتماعی اون کشور و اقتصادی اون کشور هم داره کارش رو درست انجام میده. شاخصهای سلامت مثل دسترسی به پزشک، خدمات بهداشتی، داروی در دسترس، درمان مورد نیاز در دسترس، اینا خیلی مهمه. اینا در کنار هم آمار و ارقام اقتصاد سلامت رو بالا پایین میکنن. الان سرانه هزینه مستقیم سلامت هر فرد خودش به تنهایی میتونه در صورت بالا بودن موجب بردن بخشی از جامعه به زیر خط فقر باشه. یعنی اگر شما هزینه های درمان یک فرد میانسال یا مسن رو در جامعتون عدد بالایی داشته باشی، طبیعتاً اون خانواده‌ای که فرد بیمار رو در خودش داره از لحاظ اقتصادی تنزل پیدا میکنه. خب پایین آوردن هزینه های درمان افراد جامعه در کشور چگونه اتفاق میفته؟ یکی از راه حل‌هاش اینه که شما تجهیزات و زیرساخت های پزشکی و درمان رو در داخل کشور خودت تولید بکنی. نیازمند این نباشی که بری از خارج خریداری بکنی، کلی پول حمل و نقل و جابجایی و گمرک و سایر اجزای واردات رو بپردازی، ارز از کشورت خارج بشه تا برسی به یک دستگاهی که مثلا در تشخیص فلان بیماری میتونه کمک کننده باشه. در حال حاضر 40% نیاز کشورمون به تجهیزات پزشکی داره در داخل تولید میشه، اما 60% داره همچنان از محل واردات تأمین میشه و این خودش یک هشدار برای اقتصاد سلامتمون به حساب میاد.
دست
دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه پزشکی و بهداشت و درمان. بر اساس آمارهای رسمی، بخش بزرگی از شهرها و روستاهای کشور در آستانه انقلاب محروم از پزشک و امکانات پزشکی بودند. با یک مقایسه آماری میتوان تفاوت وضعیت بهداشت، درمان و سلامت مردم در حکومت پهلوی و بعد از انقلاب اسلامی را متوجه شد. میزان مرگ و میر نوزادان در هنگام تولد از هر 111 نوزاد به ازای هر 1000 تولد در قبل از انقلاب به 68 نوزاد کاهش یافت. میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال از هر 174 کودک در 1000 نفر در پیش از انقلاب به 36 کودک کاهش یافت. میزان مرگ و میر مادران باردار از هر 245 نفر در هر 1000 نفر قبل از انقلاب به 3 نفر پس از انقلاب کاهش یافت. امید به زندگی در مردان از 55.8 در قبل از انقلاب به 72 سال در بعد از انقلاب و در زنان از 57.4 سال به 76 سال افزایش یافت. قبل از انقلاب حدود 7 دانشکده پزشکی در دانشگاه‌ها ایجاد شده بود، اما در حال حاضر حدود 40 دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور وجود دارد. تعداد بیمارستان‌ها از 547 بیمارستان در قبل از انقلاب به 805 بیمارستان در پس از انقلاب افزایش یافت. تعداد تخت خواب‌های بیمارستان‌ها از 56000 تخت خواب قبل از انقلاب به 103365 تخت خواب در پس از انقلاب افزایش یافته. نرخ تولید دارو در داخل کشور از 25% در پیش از انقلاب به 95% در دوران انقلاب اسلامی افزایش یافت. تعداد جمعیت تحت پوشش بیمه از 1,800,000 نفر در قبل از انقلاب به 65 میلیون نفر در پس از انقلاب افزایش یافت. تعداد ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی از حدود 600 نفر در قبل از انقلاب به حدود 6,000 نفر در سال افزایش یافت. در زمینه پزشک متخصص نیز از جمعیت 7,000 نفر در سال 57 به 84,000 نفر در پس از پیروزی انقلاب رسیدیم و طبق آمارهای بین المللی در حوزه چشم پزشکی، مغز و اعصاب و جراحی قلب کودکان رتبه اول در خاورمیانه و در پیوند اعضا رتبه سوم را در خاورمیانه دارد.
وجود دارد برای کمک به مسئله تقویت تولید داخلی. یکی از لازمترین کارها این است که فعالیت‌های بنگاه‌های دانش بنیان تقویت بشود. اینی که ما رو علم و فناوری تکیه می‌کنیم فقط به خاطر این نیست که می‌خواهیم نصاب علمی خودمون رو بالا ببریم. پیشرفت علم و فناوری به پیشرفت اقتصاد کمک می‌کند. بنگاه‌هایی که دانش بنیان هستند می‌توانند به اقتصاد ملی کمک کنند.
یه موضوع که خیلی باید توی اقتصاد سلامت و کلاً حوزه سلامت بهش توجه کرد، سلامت مناطق دورافتاده است، مناطق محروم. دسترسی افرادی که دارن توی مناطق زندگی میکنن به پزشک، به تجهیزات پزشکی، به مراکز درمانی. ماشاءالله ما مرز که کم نداریم. مناطق مرزی و مناطق دور از مرکز هم که به وفور در کشورمون داریم، تراکم بالایی هم دارن از لحاظ جمعیتی. خب چند سال پیش ما شروع کردیم دسترسی افراد مناطق دورافتاده رو به مراکز سلامت آسان کردیم. از اون تاریخ تا به الان سرانه پزشک به ازای هر 100,000 نفر تو ایران شده 130 پزشک، یعنی به ازای هر 100,000 نفر آدمی که داره در یک منطقه زندگی میکنه 130 پزشک در دست رسه. این آمار در دنیا چقدره؟ 300 الی 500 پزشک، یعنی چیزی بیش از 3 برابر آمار ما. پس خب ما فاصله داریم تا ایدئال دیگه، ما نیاز به راه حل داریم. بخشی از گره این ماجرا به دست شرکت‌های دانش بنیان که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن و میتونن تجهیزات پزشکی که میتونه جایگزین حضور پزشک در یک منطقه بشه رو بسازن، تولید بکنن، عرضه بکنن. دستگاهی که الان نمونه‌هاش در اقصانقاط دنیا هست و ما مشابهش رو در داخل کشورمون هم نیاز داریم هم میتونیم خودمون تولید بکنیم. چطوری؟ از طریق همین شرکت‌های دانش‌بنیانی که الان می‌خوایم صدای مدیرعامل یکی از اونها رو بشنویم.
سالون یه استند بزرگ خودنمایی میکرد. رفتم و کنجکاوی کردم. به نظر میومد وسیله هایی باشه مربوط به